بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين میدونید اکثر روایات شیعه از زمان ائمه تا وقتی که کتاب‌های مهم روایتی مخصوصاً به وسیله کلینی، صدوق و شیخ طوسی نظام گرفت روایاتی با سند سند یعنی چه؟ یعنی بزرگوار عادل و مورد اعتماد و مورد وثوق به عنوان مثال زرارت ابن اعین یه روایتی رو از وجود مبارک حضرت باقر العلوم شنید چون مأموریت داشت مطالب شنیده از حضرت رو پخش کنه تا همه بهره‌مند بشن اونایی که علاقه دارن از این مسیر بهره‌مند بشن ایشون میاد روایت رو برای یه شخصی که در اون جلسه نبود که حضرت باقر مطلبی رو فرموده بودن برای محمد ابن مسلم نقل میکنه محمد ابن مسلم میاد این روایت رو برای معاویه ابن وهب که از بهترین راویان شیعه است نقل میکنه معاویه ابن وهب این روایت رو برای ابراهیم لیثی نقل میکنه و بعد نوشته میشه چون در زمان ائمه راویان 400 کتاب نوشتن که معروف به اصول اربعمه است، این 400 کتاب رو بعد غیبت امام عصر، غیبت صغرا، وارد کتابای مفصلی کردن و موندگار شد که الان در اختیار ماست. حالا این چند نفری که اسم بردن، آخرین نفر ابراهیم لیثی از شخص ما قبل خودش نقل میکنه، دوم از اون شخص ما قبل خودش نقل میکنه تا روایت میرسه به زرارت ابن اعین یا همران ابن اعین، ایشون هم از امام باقر نقل میکنه. اینو میگن روایت سنددار. و این روایات سنددار درست ما رو هیچ دینی و مذهبی نداره. هیچ دینی. من یه روز در 10 روزی که لندن منبر می رفتم با یه دکتر بزرگواری که الان مقام بالایی داره و میاد در این جلسه هست، به دعوت ایشون رفتم برای دیدن مهمترین کلیسای انگلستان که در لندن به ما اسم کلیسای سن پل. کیشیش اونجا در حال رفت آمد بود که مذهبش هم مذهب پروتستان بود نه کاتولیک. من به آقای دکتر که زبان انگلیسیش کامل بود گفتم از این کشیش بپرس اجازه میده من باهاش صحبت بکنم. رفت و پرسید و گفت بعد با همین لباس هم بودم. گفتم من یه سوال دارم، ولی کشیش با ادبی بود، گفت بپرس. گفتم شما که لباس مسیح تنتونه چرا مردم را از منجلاب انواع فسادها نجات نمیدیم؟ گو نیروی نجات دهنده نداریم. گفتم نیروی نجات دهنده چیه؟ گفت حقایقی که به مسیح نازل شد و بین ما و اون حقایق 2000 سال فاصله است و به ما نرسیده و این انجیلی هم که در اختیار ماست یه انجیل قابل اعتماد نیست، که انجیل ها متعدد بوده، اینا رو همه رو جمع کردن شده 4 انجیل، انجیل لوقا، مرقس، یوحنا و پولس. گو شما اینا رو برده بخون ببین اینا زور نجات دادن مردم رو دارن؟ گفتم نه. بعد به من گو شما از کدام فرقه مسلمون هایی؟ گفتم شیعه 12 امامی هم. گفت من دکترای ادیان دارم، مقداری از آیین شما آگاهی دارم، قدرت نجات دادن مردم رو از مفاسد شما دارید، به علت اینکه تمام برنامه هایی که دستگیره نجات صحیح محکم و با سند از پیغمبرتون و امامانتون به شما رسیده و اونا مطالبی داره که روح مردم رو شستشو میده، عقل مردم رو اضافه میکنه، عمل مردم رو تهذیب میکنه و شما وظیفه دارید بیایید غرب و ملت ما رو با این قدرتی که در اختیار دارید، قدرت عقلی، قلبی، فقهی، روایتی نجات بدید. این استحکام روایاتش چند تا روایت ما داریم که راویانش همه ائمه طاهرین، یعنی اون شخصیت های والای بزرگ که اسامی چند تاشون رو شنیدید در سند این روایات نیست، که حالا به مناسبت روز اول این ماه عظیم، این ماه شریف، این ماهی که واقعا شناخته شده نیست، روایتی رو براتون نقل میکنم از کتاب شریف عیون و اخبار رضا که در عصر غیبت صغرا نوشته شده، نزدیک به زمان امام عسکری، شاید 30-40 سال نمیشه فاصله کتاب عیون با زمان حیات ظاهری امام 11. نویسندش هم شیخ صدوق، ایشون در این کتاب در جلد اولش میگه حضرت رضا علیه السلام فرمودن که من از پدرم موسی بن جعفر نقل میکنم، یعنی مطلب مال خودم نیست، پدرم برای من نقل کرد. خب امام هشتم بیان کننده اصل روایته، ولی به روایت موسی بن جعفر و پدرم از پدرش امام صادق نقل میکنه، امام صادق از پدرش امام باقر، امام باقر از حضرت زین العابدین، زین العابدین از حضرت سید الشهدا، داره در متن است سید الشهدا و سید الشهدا از امیر المؤمنین و امیر المؤمنین از پیغمبر. این سند روایت، یه محکمتر از این سند نیست، طلایی تر از این سند نیست، استوارتر از این سند نیست. 8 امام در سند این روایتن که اولیشون امیر المؤمنین. امیر المؤمنین می‌فرماید یه روز پیغمبر اکرم برای ما سخنرانی کردند، همین روزهای آخر شعبان حالا روایت نداره که چه روزی بوده. بعضی از روایات مال جمعه آخر ماه شعبانه که درباره ماه رمضان بیاناتی وارد شده، ولی این روایت نداره چه روزی بوده. ولی از متن روایت استفاده میشه که در ایام نزدیک به ماه رمضان بوده. من سعی میکنم اگر خداوند لطف کنه، احسان کنه، مرحمت کنه، لطایف و دقایق و به قول خود حضرت رضا محاسن روایت رو براتون بگم، نه الفاظش. چون امام هشتم میفرماد اگه مردم، همه مردم ها، نه شیعه، لو عرفن ناس، اگه همه مردم محاسن کلام زیبایی ها و لطائف و حقایق و دقایق کلمات ما رو آگاه بشن، لطب اون از ما پیروی میکنن. این در طول 55 سال منبر برام واقعا تجربه شد، واقعا تجربه شد که حالا در یه جلسه عمومی یا یه جلسه رفاقتی یا یه جلسه خانوادگی یا یه جلسه که یه نفر بیشتر نبوده، من روایتی رو بیان کردم و دقایق روایت رو گفتم، طرف اثر گرفت و حالا هر چی رو باید در زندگیش عوض می کرد عوض کرد. امیرالمومنین می فرماید پیغمبر فرمود ایها الناس، این خیلی عجیبه، ایها الشیعه نه، ایها المؤمنون نه، ایها المسلمون نه. چون خطابات قرآنم به همین صورت تقسیم شده، یا ایها الذین آمنوا، یا عبادی، یا ایها الکافرون. خب به تناسب جمعیت‌ها پروردگار اسم برده، ائمه طاهرین هم همین. مثلا یه روایات خیلی عالی حضرت هادی دارن، امام باقر دارن، امام صادق دارن، امام عسگری دارن که سخنشون در این روایات فقط با ما شیعه است، معاشر شیعه، ای گروه شیعه، ای جمعیت شیعه. خب در این روایاتی که خطابشون به شیعه است، خیلی سفارشات مهمی به ما کردن که شیعه بودنتون به گونه‌ای باشه که مردم به دین خدا رو بیارن، شیعه ای نباشید که با شما مردم از دین ببرن. این یه سفارش خیلی مهمه. کونو زینن لنا ولا تکونو شینن علینا، که حالا تفسیرش اینه، می فرماید مردم رو کونو دعاتن ناس به غیر السنتکم، به زبونتون زحمت ندید مردم رو دعوت به شیعه شدن بکنید، با عملتون مردم رو شیعه کنید، با عملتون. نمیدونم این جریان خیلی مهم و کوتاه رو در این 30 و چند سالی که در این خانه خدا خدمتون بودم اینجا گفتم یا نگفتم. حالا اگر گفته باشم برای شما میشه تذکر، برای کسانی که جدید اومدن مسجد میشه یه درس. در تهران، شهرداری تهران که یه شهرداری بود، در میدون توپخونه، یه مناطق شهرداری نداشتن، جمعیت هم کم بود. من یادمه بچه مدرسه‌ای بودم، پدرم یه شب مهمون داشت، داشت به مهمونا میگفت اگر زمینا آماده بشه از تهران بریم جایی دیگه زندگی کنیم خیلی خوبه. به پدرم گفتن چرا؟ گفت من یکی دو روزه شنیدم جمعیت تهران 400,000 نفر شد، اینجا دیگه جای زندگی نیست. به خاطر کم جمعیتی یه شهرداری داشت. شهرداری نیاز پیدا کرد که در یه منطقه 30 تا 20 خونه رو بخره، خیابون باز بکنه، که البته اسلامم با این کار موافقه. البته میگه قیمت مال مردم رو بهشون بدین و اگه یه نفر راضی نباشه بازم میشه انجام داد به خاطر عموم مسلمون ها که حالا میخوان یه جاده باز بکنن، ترافیک نشه، مردم راحت باشن، رفت آمد انجام بگیره، حتی اگه مسجد و حسینیه هم تو اون مسیر باشه اجازه دارن تخریب بکنن، که البته حالا همون مسجد و یا حسینیه رو جای دیگه باید بسازن و تحویل مردم بدن. به تمام اون خونه ها شهرداری اعلام کن که سنداتون رو بیاری و پول خونه رو بهتون بدیم، سند به نام شهرداری بشه، ما میخواییم خیابون باز بکنیم. همه رفتن سند بردن، قیمت هم مناسب دادن به مردم. اون بزرگواری که برای من نقل میکرد اون وقت در اون جریان بوده، قیمت ها رو مناسب دادن، یعنی از کسی کم نذاشت. خب شروع کردن خونه ها رو خراب کردن، یه دونه خونه مونده بود که فکر کنم از این 200 متر بود. این تک و تنها با خراب شدن اون همه خونه سر پا مونده بود و مالکش نرفته بود شهردار، اخطار کرد که اگه نیای شهرداری ما مجبوریم قیمت خونه رو بذاریم دادگستری و خونه رو خراب بکن. ایشون وقتی از کرد دیگه خونه داره تو خرابی قرار میگیره بلند شد رفت شهرداری و در اون اتاقی که مدیر اون منطقه مسئولیت خرید خونه ها رو داشت تخریبش هم با شهرداری، صاحب خونه کی بود؟ مرحوم، چجوری ازش تعریف بکنم؟ فقیه، اصولی، ادبیاتی، فیلسوف، حکیم، بالاخره دانشمندان به نام این مملکته. البته 40 و چند سال پیش از دنیا را به زهرام رفت که من به مدیریت به زهرا 2-3 بار پیشنهاد کردم عالمان بزرگ، فقیهان بزرگ، چهره‌های علمی، چهره‌های مذهبی اثرگذار در این بهشت زهرا دفنم. شما همه قبرای اینا رو شناسایی کنید و زندگی اینا رو کتاب بکنید برای مردم، برای جوانا درسه. مثلا هر 10 تا دانشمندی رو توی کتاب 300 صفحه. البته کاری که کردن اسامی همه رو در آوردن و چاپ کردن، ولی هنوز خبر ندارم که برای شرح حال این بزرگانم شروع کردن یا نه. این پیشنهاد من به تخت فولاد اصفهان دادم نزدیک 25 سال پیش و خیلی سریع قبول کردن. تا الان 30 جلد کتاب از مدفونین بسیار مهم تخت فولاد چاپ شده، به منم دادن. کار خیلی خوبی بود. تهرانم قبرای قدیمیش، قبری که یعنی قبرستانی که چهارراه حسن آباد بوده، قبرستانی که نزدیک مولوی باغ فردوس بوده، قبرستانی که چهارده معصوم نزدیک میدون شوش بوده، اینا هم چهره های خیلی با عظمتی دفنه. مثلا یک کسی در این قبرستان نزدیک مولوی باغ فردوس دفنه که اصالتاً اهل هلند بود، جوانیاش میاد ایران، نمیدونم به چه علت، و شیعه میشه و میره درس میخونه و یک کتاب بسیار با ارزشی نوشته که اون کتابو به منم دادن به نام محضر و شهود، ثابت کرده راه راست خدا قرآن و اهل بیت و بقیه ادیان باطلند. و بعدم روحانی شد، یه شخصیت علمی بزرگی شد این مسیحی هلندی. ولی این قبرایی که در تهران، من سراغ ندارم بزرگانی که تو قبرستانهای قدیم و بعد قبرستانهای جلوتر دفن شدن، یا به بهشت زهرا در شرح حال این بزرگان کتابی نوشته باشه. خیلی مهم اگه انجام بیم. خانه مال مرحوم حکیم، فیلسوف، فقیه، اصولی و مجتهد در ادبیات عرب، سخنران، خطیب، دارای منبرای اثرگذار، مرحوم آقای راشد که 25 سال شبای جمعه سخنرانیاش پخش میشود. خیلی سخنرانیای استوار و محکم و خوبی داشت که من یه سال به یکی از مدیران صدا و سیما که حالا کاری دیگه شده، گفتم چه عیبی داره هفته یه روز، هفته یه شب این سخنرانی ها رو که 25 ساله و تبدیل به 20 جلد کتاب شده، اینا رو پخش کنید برای من. حیف چیزایی رو پخش نکنید که گاهی نه سند داره، نه اصالت داره، نه استواری داره، نه ریشه داره، فقط بافتنیه. ولی ایشون سخنرانیش مهمترین مدارک بعد قرآن و نهج البلاغه پشتوانش بوده. سند خونه رو برداشت برد شهرداری، و راهنماییش کردن بره کدوم اتاق. اومد و سند و گذاشت رو میز. اونی که پشت میز نشسته بود مهندس بود، مهندس درس بود. گوه آقا چرا تالا سندتون رو نیورد؟ گو قیمتی که بر خونه من زده بودین قیمت درستی نبود. گو چه قیمتی زدی؟ فرمودن 14,000 تومان و این قیمت خونه من نیست. گو آقا قیمت خونه تون چنده؟ گو من چند تا متخصص وارد اووردم خونه رو قیمت کردم، خونه من 7,000 تومان می‌ارزه. شما 7,000 تومان میخواین از جیب این ملت، از بیت المال، از حق مردم به من بدین و این حرام و کارتون نامشروع. کونو دعاتن ناس به غیر السنته کن، با عملتون، با شیعه واقعی بودنتون مردم رو به دین خدا دعوت کن. مهندس هم پشت میز بلند شد، اومد بغل دست ایشون روی صندلی نشست. گو آقا اول منو شیعه کن، بعد سند خونتو بده امضا کنم که ملک شهرداری بشه. گو برای چی شما رو شیعه کنم؟ من شما شیعه نیستی. گو نه من یهودیم. اگه دین اینه که شما دارید، ظلم من یهودی بمانم. من باید تابع دینی باشم که حق رو در همه جوانب رعایت میکنم. من شیعه شد. بعدم 7,000 تومان به ایشون دادن و رفت. خب امام هشتم می‌فرماید زیبایی های کلام ما رو مردم بدونن از ما پیروی میکنن. حضرت نقل میکنن با سلسله سند 8 امام که پیغمبر رو منبر فرمودن ایها الناس، یعنی ای تمام مردم دنیا، برادرانی که یه مقدار وارد ادبیاتن این الف سر الناس، ایها الناس الف و لام داره، ایها الناس الناس این الف و لام رو میگن معنیش معنی کل، یعنی کل مردم عالم، مردمی که زمان منی، قرن بعد، قرن بعد تا روز قیامت. خطاب پیغمبر از باب رحمت و لطفش و از باب رحمت و لطف خدا به تمام مردم عالمه که میخواد به مردم بگه یه ارزشی رو مجانی خدا برای شما قرار داده. مجانی ما که برای روزه گرفتن پولی نباید بدیم، ما برای روزه گرفتن اجازه کسی نباید بگیم. یه حقیقت مجانیه، ویژم هست، خاصم هست. پروردگار بزرگ عالم برای کل انسانها قرار داده. حالا از میان انسانها مردم مؤمن این پرداخته خدا رو غنیمت دونستن و دارن برکاتشو و آثارشو عمل میکنن. مردم دیگه دنیا خودشونو محروم کردن. ایها الناس همه مردم جهان. قد اقبل الیکم، قد اقبل الیکم شهر الله. کلمه شهر عربی، فارسیش میشه برج، ماه. این ماه ماه خداست، شهر الله. کلمه شهر از نظر ادبی اضافه شده به الله، یعنی یه رابطه ویژه ای این کلمه با لغت الله داره. الله یعنی چی؟ الله طبق ترجمه و بیان اهل فن یعنی وجود مقدسی که جامع تمام کمالات و ارزش هاست بی نهایت. این ماه وصل به الله و مضاف به الله اضافه تشریفی، یعنی از همه کمالات و ارزش های خدا داره ماه به طرف خودش جذب میکنه. یه چنین ماهی به شما رو کرد، شما به او رو نکردید، او به شما رو کرد. اقبل الیکم شهر الله. خب حالا که به شما رو کرده، چی در اختیارش گذاشتن براتون بیاره؟ چی آورده؟ قد اقبل الیکم شهر الله بالبرکت و رحمت و المغفره. یه سرمایه‌ای که مارمزون برای شما آورده برکت، یعنی فرخوندگی، خجستگی، سعادت، نجات و ارزش‌های موندگار، اینا همه معنی برکت. چجوری ارزشی که برای ما آورده موندگاره؟ با یه آیه این قابل حله. شما 30 روز روزه میگیری، تموم میشه، روزه از شما بیرون میاد، در اختیار پروردگار قرار میگیره، پروردگار او رو حفظ میکنه و روز قیامت با آثار قیامتیش به شما بر میگردونه. و ما تقدمو لانفسکم، برای خودتون هر چی رو پیش فرستادید، تجدوه عند الله، روز قیامت میبینید پیش فرستاداتون پیش پروردگار. خوب و خیر، این بهتره برای شما که موندگار بشه کارتون و عملتون. و اعظم هو خیرن و اعظم اجرن، اجر این کار موندگارتون اجر اعظم، نه اجر عظیم. معنی برکت. ما درباره پروردگار میخونیم تبارک الذی بیده الملک، خدا فرخنده، خجسته، با برکت و دارای ارزش‌های موندگاره. درباره مسیح میخونیم در گهواره به مردم گفت جعلنی مبارکن، خدا منو فرخنده و سعادتمند و دارای ارزش‌ها قرار داده. ما در روایاتمون میخونیم که وقتی ابی عبدالله به دنیا اومد پروردگار عالم از او به عنوان کسی که به او برکت کامل داده شده یاد کرد. حسین با برکت کامل، اونم برکت موندگار. حالا چه برکاتی از وجود ابی عبدالله در این عالم پخش شده؟ خب در روایاتمون آمده، البته همش قابل واقعا درک نیست. قد اقبل الیکم شهر الله بالبرکه و رحمه. این ماه مهربانی خدا رو براتون آورده. یعنی چی؟ یعنی به محض اینکه سحر تموم شد شب اول مثل دیشب و اذان صبح وارد ماه رمضان شدید جزء مرحومین عالم، یعنی کسانی که خداوند به اونها مهرورز، خداوند به اونها مهربان. حالا کسی رو که خدا بهش مهرورزه به عذاب میسوزونه؟ این که محاله که پروردگار مهرورز به یکی باشه ولی او معذب به عذاب بشه. این تناقضه که خدا دوستم داشته باشه، عاشقم باشه، مهرورز به من باشه، بعدم در جهنم رو واکنه بگه برو تو. این نیست. در بهشت رو وا میکنن میگن برو تو بهشت. این رحمت ول مغفره. همون لحظه اولی که ماه رمضان اومد، اقبله اومد، همون لحظه. این خیلی عجب. خداوند تمام گناهان بین خودتون و خودش رو بخش. همون لحظه هم. این که میگم بین خودتون و بین خودش، چون یه گناهانی هم از بین مردمه که اونا با مردم قابل بخش میدن. با مردم مثل این که من بی اجازه کسی یه لقمه از سفرش برداشتم خورد بی اجازه، مثل این که مال کسی رو برداشتم و نگر داشتم پس مزید. مثل کسی که یه دونه عدس، یه دونه از اموال او برداشتم و پس ندادم. آمرزش این گناه به اینه که صاحب عدس، صاحب اون لغمه یا منو ببخشه یا بگه 5000 به من بده تا ببخشم، یا بگه برو یه عدس ورده بیار، یه لغمه ورده بیار تا ببخشمت. خداوند آمرزش گناهان مردم رو نسبت به مردم در اختیار خود مردم قرار داده. البته سفارش هم شده که اگه کسی اومد گو آقا من اشتباه کردم، مثلا یه موش نخود لوبیا از مغازه شما برداشتم شما نفهمیدی، حالا آمدم رضایت بگیرم، می فرمان آسون بگیرید به مردم، راضی بشید، ببخشید مردم. که اگر شما اخلاق بخشیدن دیگران رو داشته باشید به خاطر این اخلاقتون منم گناهان شما رو می بخشم. الا توه بون ان یغفر الله لکم و ف دوست دارید ببخشمتون ف گذشت از اشتباهی که همسر داشت، از اشتباهی که شما نسبت به او داشتید، از اشتباهی که نسبت به بچه‌هات، به مردم، به اونایی که بهشون بدی شده میگه ببخش. وقتی اونا ببخشن خداوند متعال اونا رو میبخش. الا تحبون ان یغفر الله لکم. اینه که باید حق و ناس و خیلی محترم شمرده، چون حق و ناس به قول لاتای قدیم تهرون که تو محل ما هم زیاد بودن و خوبم بودن، این حق و ناس ولو به اندازه جو یا اندازه گندم باشه، هم دم مردن هم تو برزخ گیر سپیچ بمانی. هرچی هم کم. مرحوم فیض کاشانی نقل میکنه که یکی میره قصابی، از پیغمبر نقل میکنه، انگشتشو میذاره رو لاشه گوسفند، میگه از اینجای گوسفند به من یک کیلو گوشت بده. و اون بنده خدا حالا از نظر بهداشتی راضی نبوده که این دست رو اون گوشت بذاره. پیغمبر میفرماد مقدار چربی که از اون گوشت اومد نوک انگوش قیامت دادگاه داره. مگه در دنیا حلش کنیم؟ حالا اینا انگوش روی شقی گوش یا یه دونه عدس یا یه دونه لغمه. حالا اگر ظلم من میلیونی باشه، میلیاردی باشه و منم نرم از صاحبانش رضایت بگیرم، بیمیرم، زن و بچه‌م هم یا بی خبر یا گودن به ما چه و نرفتن منو نجات بدن. اینجا باید روایاتو ببینید یا بشنوید که وقت مردن، برزخ، قیامت چه گرفتاری سنگینی پیش میاد. بیام تا دست از این عالم بداریم، بیا تا خیر خواهی پیش سازی، بیا تا همچو مردان ره حق سراندازی کنیم و سر نخوری. تو کتابای ما هست مستحب افطار با آب ولرم روزتون رو باز کنی. ائمه ما همه مستحبات رو انجام میدادن، 40 سال یا 2-3 سال کمتر اول افطار یه ظرف آب ولرم سر سفره برای زین العابدین قرار میدادن. ظرف و بر می داشتم روبروی چهره می گرفتم، با زبان روزه چنان گریه می کردم. عشق با آب مخلوط می شود، نمی شود میل کنم، آب و عوض می کردم، دوباره می آوردم سر سفره، غذارم می آوردم، این بار به آب نگاه می کرد، روزه می خوند. برای زن و بچهش اول افطار روزه میخوند. آب و نگاه میکردن و میخوندن قتل ابن رسول الله اجشا. پسر پیغمبر رو بالا میداشنه. قضا رو نگاه می کردن روزه دیگه می خوندن قتل ابن رسول الله جاء آن. بابامو با شکم گرسنه سر بریدن. همه می دانید فقط آب و قضا ایشونو به گریه نمی دان. وقتی تو خونواده خودشون بچه شیرخواره رو میبینه، وقتی جوان میدید، وقتی تو بازار قصابان حرکت میکرد، میدید یه گوسفندی رو میخوان زده کنن، میدوید، میپرسید آیا آب دادید به این حیوان؟ بودن دیو و دد همه سیراب و میمکی، خاتم ز قحط آب سلیمان کربلا، زان تشنگان هنوز به ایوب میرسن، فریاد الاتش ز بیابان کربلا. خدایا ظاهرن دستی قدرتی پیدا نمیشه که مشکلات این مردم مظلوم روزدار یا اونایی که عذر دارن روزه ندارن مردم رو حل بکنه. خدایا با دست قدرت خودت و با دست رحمت امام زمان مشکلات این ملت و این جامعه رو حل کن. الهی به حقیقت زین العابدین این گرانی لعنتی رو از سر سفره مردم بردار، دل مردم عالم رو به نابودی اسرائیل خوشنود کن. گذشتگان ما رو روز اول ماه ببخش و بیامرز، توفیق عبادت رو برای ما کاملتر کن، توفیق ترک معصیت رو برای ما قوی کن. یه حمد و یه سوره برای کل اموات عالم، مخصوصا پدر مادرامون، معلمامون و همه اونایی که به ما حق داشتن و مرحوم آیت الله علوی قرائت بفرمایید.